خوشی باشه، ولی اگه تکرار شوه صاحب کار عذر شخص را میخواه.
البته بداخلاقی های اشخاص هم علاوه کنیم، کم نیستن کسایی که به خاطر بداخلاقی از کار منفک شدن.
آها، امان از دست فناوری های جدید. همیان خیلی ها به خاطر آمدن هوش مصنوعی
خب
لرزه بتانشون افتاده که نکنه کارشون از دست بتن.
بله، هوش مصنوعی هم یک تهدید کلان است برای کارهای ما. دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان جمعه ها با شما با موضوع امنیت شغلی هستیم.
آقای موحد،
بله،
به نظر شما چیکار کنیم که امنیت شغلی و کاری ما زیاد شوه؟
توانا بود هر که دانا بود.
آها، یعنی چی؟
یعنی هر قدر یادگیری ما زیادتر شوه، هر قدر بیشتر بدانیم و آگاه شویم، ما را بیشتر میخواین.
آها، یعنی میگین که یادگیری مداوم داشته باشین. خیلی
بله بله، هر روز درباره کار خود مطالعه کنیم، مهارت‌های خود را بالا ببریم و یاد بگیریم که با ابزارهای جدید کار کنیم.
بله،
شما میدانین وقتی رایانه آمد، خیلی ها به خاطر ای که نمیتونستن با رایانه یا کامپیوتر کار کنن، رفتن سراغ یک کار دیگه، در حالی که اگه اونا کار با کامپیوتر یاد میگرفتن، با چنین مشکلی روبرو نمیشدن.
بله، کاملا همطور هست. آقای موحد،
بله،
به نظر ما از همه مهمتر صداقت کاری هست.
بله،
یعنی وقتی در کارت صادق باشی و کارت خوب انجام بدی و با نظم و برنامه کارت پیش ببری، شک نکو که جایگزین هم نداری و در کارت موفق تر هم خواهد بودی.
بدون شک.
خیریت از جان پدر، ای وقتی روز ای طرف ها نمی آمدی.
پدر جان، دیگه از دست آمد بیخی زله شده.
باز دیگه چی کده؟
آخه 3 ماه شده که قرار کده در خانه خو کده و هیچ سرکار نمیره. یادم
چی؟ سرکار نمیره؟
نه خیر، نه
خیلی مصرف خانه و کرای خانه اینا چی میشه؟
آه، ایره میره از پدر جان خود میگیره.
لا حول ولا، ما تعجبیم از پدری بشر است، ولی چرا سر کار نمیره؟
چی میفهمم پدر جان؟ میگه که من سر کار امنیت ندارم.
چی؟ امنیت ندارم؟ این گپا چی مانا دخترم؟
اینم یالم قرار کرده در خانه خبست. البته نه، حال فقط تلویزیون سعی میکنه. آقا
بیتی امو گوشی موبایل مکیم، من برش تلفن کنم. بیتی
باشین. اینه پدر جان، اینه بفرمایید.
خب شمارش چند بود؟ این پیداش کردم.
سلام علیکم پدر جان، چی حال دارین؟
شکر، خودت چی حال داری؟
خوب هستم، ولی تو راست که زیاد چی بگویم، حالم خوب نیست. 3 ماه میشه که بیکار هستم پدر جان.
بیکار هستی؟ ولی یادم است که 1 ماه پیش پدرت به یک فابریکه برات کار پیدا کرده بود.
بله پدر جان، درست است. اونجا مرا پای یک دستگاه برقی مانده بودن. کارش خطرناک بود. اگه 1 لحظه غفلت میکردم، هوشم دیگه طرف میشد، کل کلکایم قطع میشد. علاج کردم دیگه.
او بچه حامد، کدام کار است که به خطر باشه؟ هیچ کاری به خطر نیست.
خب گوش کنن، تو راست که میگن اول ایمنی بعد از او کار، یعنی کار باید قسمی باشه که امنیت شغلی داشته باشی دیگه.
بله، ولی منظور از این که میگن اول ایمنی بعد کاری است که موقع کار مسائل ایمنی را رعایت کنی.
راستش بچه کاکایم پشت یک کارگر بود، پیسی خوبی میداد، سنگکار است پدر جان. 1 روز رفتم دیدم خودکشی سی کار، باید روی داربست میرفتم، یعنی اگه از داربست میفتادم مغز سرم تیت و باد میشد پدر.
تو مغزم داری؟ گوش کن، پدرت یک آشنا به یکی از شعبات شاروالی داشت.
خب بله درست، آشنا داشت. 1 روزم رفتم اونجا، یک رئیس بدقار و ترشروی داشت که قوارشه که میدیدی حال آدم بد میشد. باز پتکه کت سرم که اگه با کار خودت نظم نداشته باشی از کار منفک میشی.
خب در کل جای نمی قسمیست، اگه کسی خوب کار نکنه و نظم نداشته باشه منفک میشه.
نه پدر جان، استرس کو نفر به من دادم و لحظه امنیت روحی مرا از بین برد. شما خو نمیدانن رئیس احمق چقدر میتونه با آدم استرس بده.
چی بگویم، کل فرمایشات خودت سه. بفرماین که چه کار خوش دارین که امو کار برای خودتان پیدا کنم.
خراستش من به این سیمایی که خانه هستم فقط کارم خوردن و خوک کردن نبوده، درباره کارا و امنیت شغلی زیاد تحقیقات کردم پدر جان.
خو خو، باز نتیجه تحقیقات خودتان به کجا رسید؟
خب متاسفانه امنیت شغلی به هیچ کاری وجود نداره. همین.
او بچه حامد، یک کار من برای خودت سراغ دارم، کارش به خطر است.
زنده باشن. آده چی کار است پدر جان؟
یک باغ کلان است که به یک دربازکن ضرورت دارن. یک نفر که صبحی وقت دروازه باغ برای کارگرا باز کنه، وقتی کارگرا رفتن دروازه را بسته کنه. دروازه هم برقی است، یک دکمه را باید فشار بدی و خلاص.
ولی اطور است که من باید غور کنم که در دراز مدت پدر جان این کار روی کلک یا روی انگشتایم تأثیر بد ندارم. خب بچشم باز خودتان خبر میکنم. میبخشین نیمه دوم فوتبال شروع شده، باز من پسام خبرتان میکنم. با مان خدا پدر جان.
الو الو، نافم قد قد، لا حول ولا.
پدر جان میگین مال چطور کنم؟
همینجا میمانی تا این نفر از پشت خودت بیایه. مامه فومو محمد خان.
چند هفته بعد.
حامد جان، نزدیک یک ماه میشه که خودت قول دادی بری سر کار. چی شد دیگه؟
مرداره خو قول از زن، من سر کار میرم. ولی باید یک کار باشه که امنیت داشته باشه. یعنی بعد میگم
چی بگویم، راستش به نظر من حق با خودت هست.
زنده با،
کاری که امنیت نداشته باشه به درد نمیخوره.
ای زنده با، زن فامیده به تو میگم.
خب به نظر من زندگی مشترکه که با او امنیت نباشم به درد نمیخوره. همه
ها؟
بله، من میرم خانه پدر. پدر من میگم که ختم از خودت بگیره.
یعنی
هر وقت که یک کار امن پیدا کردی باز وقت میتونم فکر کنم با ادامه زندگی با خوده. فعلا هم با من خود.
کجا خیستی؟ شکریه، صبر کو. میگم شکریه جان، شاید سبا
دیگه کرده. تو هیچ گپی ندارم،
از سبا میرم پشت کار. یعنی چی؟ ای بابا رفت. استرس بیکاری کم بود کال استرس خط دادن و مچم زن نداشتن هم میخواه زیاف شده سر. حالا چطور کنم؟ یا خدا چطور کنم؟ خب نباید تصمیم احساساتی بگیرم. آها، باید ببینم که ارزش داره که به خاطر زندگی با شکریه خود به خطر پرتم یا ای که خطشه بتم. آها، باید تصمیم خودم بگیرم ولی احساساتی نه. دوستان عزیز، به همین سرعت رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های جمعه ها با شما از رادیو دری.
بله دوستان عزیز، امیدوار هستیم که بهترین لحظات و اوقات را کنار اعضای خانواده تان سپری کنین، بخصوص که در ایام عید سعید قربان هم هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در پناه حق باشید.
خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
خطیب نماز عید قربان تهران، امام رحمت الله علیه، امکان تحول عظیم و گسترده در ایران را فراهم آورد. عموم کشورهای اسلامی روز جمعه عید قربان را جشن گرفتند. و اذعان عبدالکبیر و اهمیت ویژه پنشیر برای طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب نماز عید قربان تهران گفت حضرت امام رحمت الله علیه زمینه حضور عقلانی و مؤثر مردم در مهمترین میدانهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و امکان تحول عظیم و گسترده در ایران را فراهم آورد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابو ترابی فرد روز جمعه 16 جوزای 1404 بعد از اقامه نماز عید سید قربان در جمع نمازگزاران در خطبه های این عید بندگی گفت در ایام ارتحال شخصیتی برجسته و استثنایی قرار داریم. شخصیت استثنایی که تربیت یافته در مدرسه عقلانی، علمی و توحیدی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود. وی استحکام شخصیت، قوت اراده، ایمان و معرفت ناب توحیدی، قیام برای خدا، سیاست ورزی انقلابی تحول آفرین در نظامات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ساخت یک نظام سیاسی مدرن مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی را گامهای بلند امام راحل رحمت الله علیه برشمرد که از ابعاد گوناگون و متنوع شخصیت این مرد ابراهیمی، محمدی و الهی و رابطه استوار و مستحکم او با توده‌های عظیم مردم حکایت داشت. ابو ترابی فرد ادامه داد امام بزرگوار با فراهم آوردن زمینه حضور عقلانی و مؤثر مردم در مهمترین میدانهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و کلیدی ترین عرصه های سیاسی و اجتماعی امکان تحول عظیم و گسترده در ایران را فراهم آورد و امت اسلامی را به قدرتی نوظهور در دنیای معاصر تبدیل کرد، قدرتی که امروز شما شعاع تأثیر آن را در مناسبات منطقوی و بین المللی مشاهده می کنید. وی از غزه قهرمان و فلسطین مقاوم به عنوان نمونه این قدرت یاد کرد که بیش از یک سال در برابر اجماع دنیای استکبار با حمایت بیدریغ و گسترده سیاسی و نظامی، تسلیحاتی و مدیریتی آمریکا در برابر این جبهه قدرتمند با اقتدار ایستاده است. و افزود مبانی اندیشه سیاسی امام دقیقاً بر ارکان و شالوده نظریه توحیدی حضرت ابراهیم استوار است و در این مدرسه انسان هموارا در معرض آزمون‌های الهی قرار دارد. ابو ترابی فرد در ادامه گفت آزمون‌های الهی برای زمین‌سازی مقام امامت از دشوارترین آزمون‌ها به شمار می‌رود. خلیل الله در این آزمون‌ها استوار و ثابت قدم بودند. خداوند سبحان با آزمون‌های سخت و استثنایی شخصیت بی‌نظیر حضرت ابراهیم را در معرض نگاه ملائکه الهی و جامعه انسانی قرار داد و او را با مقام رفیع و موهبت امامت آراسته ساخت. خطیب موقت جمعه تهران افزود امام رحمت الله علیه عقیده او، اخلاق او، رفتار او و اعمال او را الگوی جامعه انسانی قرار داد. ایشان با حضور در این مدرسه و اقتدا به این اسوه انسانیت و الهام از اندیشه و اخلاق و رفتار پیام‌آوران تاریخ ساز جهان اسلام به یک حقیقت بالنده، مقتدر، مقاوم و ایستاده در برابر هیمنه دنیای استکبار و رژیم صهیونیستی تبدیل شد. وی در خطبه اول نماز عید سعید قربان گفت امروز روز عید قربان است، عید وحدت آفرین امت اسلامی، عید بندگی و عید عبودیت، روز برافراشته شدن پرچم بندگی و عبودیت در عالی ترین قلل حیات به دست برترین انسان، شخصیتی که انبیای الهی در مسیری که او بنیان نهاد گام نهادند، پرچمی که او برافراشت در عالم به اهتزاز درآمد. ابو ترابی فرد افزود حضرت ابراهیم علیه السلام این شخصیت استثنایی نماد مقام و منزلتی است که خدای سبحان برای بشر اراده نموده است. او نماد عقلانیت، معرفت و یقین، استقامت و ایستادگی در صراط مستقیم، رویارویی با کفر و الحاد و ایثار در راه خدای سبحان است. خطیب موقت جمعه تهران ادامه داد در این آزمون استثنایی خداوند متعال طرحی را در انداخت تا یکی از قله‌های رفیع کمال را در برابر ملائکه الهی و انسانها در طول تاریخ به نمایش بگذارد. در این طرح خدای متعال مدیریت صحنه را در دست دارد و دو انسان استثنایی، یکی پدر سال خورده و یک فرزند جوان برومند و دلباخته حق در صحنه حضور دارند. میلیون ها مسلمان امروز جمعه در کشورهای مختلف جهان عید قربان را جشن گرفتند و نماز این عید را اقامه کردند. مسلمانان از عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا مالزی و اندونزی و از ایران و ترکیه و پاکستان تا امارات متحده عربی، سوریه، قطر، غزه و سرزمین های اشغالی و عموم کشورهای اسلامی امروز جمعه نماز عید قربان را برگزار کردند و با قربانی کردن گوسفند، گاو یا شتر این عید بزرگ الهی را گرامی داشتند. همزمان با عید سعید قربان میلیون ها زائر بیت الله الحرام در مکه مکرمه پس از وقوف در عرفات و مشعر وارد منا شدند و رمی جمره یعنی پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان را به عنوان یکی از اصلی ترین مناسک حج تمتع اجرا کردند. حاجیان پس از این اعمال قربانی می کنند و مناسک حج را ادامه می دهند. در بیشتر کشورهای اسلامی عید قربانی یک جشن بزرگ است و مردم به مناسبت حلول این عید لباس نو می خرند، به دیدار بستگان و دوستان می روند و مهمانی هایی برگزار می کنند و نهادهای دولتی نیز چند روزی را در تعطیلات می گذرانند. در حالی که عموم کشورهای اسلامی امروز جمعه را عید قربان اعلام کردند، طالبان در افغانستان روز شنبه نماز عید قربان برگزار می کنند. مردم نوار غزه در سخت‌ترین شرایط بر ویرانه های مساجد و خانه های تخریب شده نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. فلسطینیان در شهرهای مختلف غزه از جمله محله اشاطع در شهر غزه و خان یونس در جنوب این منطقه با وجود ادامه حملات رژیم صهیونیستی و تخریب گسترده زیرساخت ها در اماکن تخریب شده و مراکز اسکان آوارگان نماز عید سعید قربان را برپا کردند. در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز مردم نماز عید سعید قربان را میان چادرها اقامه کردند. نماز عید سعید قربان در حال امروز در مناطق مختلف غزه برگزار شد که حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از جمله شرق جبالیا در شمال غزه صبح امروز هم ادامه داشت و صدای تکبیرهای عید در برخی مناطق از جمله شرق خان یونس با حملات سنگین توپخانه‌ای و پرواز بالگردهای این رژیم همزمان بود. فرمانده امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر امنیتی همزمان با ایام عید قربان در این ولایت خبر داده و گفته است اوضاع در بلخ تحت کنترل نیروهای امنیتی است. عبدالرازق راشد افزود همزمان با نزدیک شدن ایام عید شمار نیروهای امنیتی در ایستهای بازرسی افزایش یافته و وضعیت تحت کنترل است. جزئیات را در گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان بشنوید.
شمار از باشندگان ولایت بلخ همزمان با نزدیک شدن ایام عید سعید قربان از نیروهای امنیتی می خواهند که تدابیر ویژه امنیتی را در روزهای عید اتخاذ نمایند. این باشندگان در حال که از تامین امنیت از سوی نیروهای امنیتی ابراز خرسندی می کنند، از این نیروها خواهان تلاش‌های بیشتر در این زمینه هستند.
روزهای آینده که به فرا رسیدن عید قربان مانده، انشاءالله مردم بسیار خوش است که یک روز خوشی است و ما خواهش داریم از نیروهای امنیتی که این روزای خوبه برای ما یک تدابیر جدی امنیتی بگیرن تا بتانیم بخوبی و خوشی سپری کنیم.
با این حال مسئولان در فرماندهی امنی بلخ میگویند که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت تدابیر ویژه‌ای از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ شده است. عبدالرازق راشد فرمانده امنی بلخ گفته است که آنان همزمان با نزدیک شدن ایام عید نیروهای امنیتی را در ایستگاه‌های بازرسی افزایش داده و وضعیت را تحت کنترل دارند.
ما پیش از رسیدن روزهای عید تدابیر ویژه امنیتی را با همکاری سایر ارگان‌های امنیتی روی دست گرفته‌ایم و تلاش می‌کنیم تا در راستای تأمین امنیت با همکاری نهادها از هر گونه رویدادهای ضد امنیتی در سطح ولایت بلخ جلوگیری نماییم.
پس از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور، امنیت به گونه جدی از سوی نیروهای امارت اسلامی تأمین شده و در ایام روزهای عید و سال نو تدابیر ویژه‌ای از سوی نیروها اتخاذ شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان تصریح کرد پنشیر اهمیت و ارزش ویژه‌ای برای حکومت سرپرست دارد. عبدالکبیر در دیدار با محمد آقا حکیم والی پنشیر و شماری از مسئولان محلی این ولایت با تاکید بر اهمیت ویژه پنشیر برای طالبان گفت بر این اساس به خواسته های ساکنان این ولایت به هر طریق ممکن رسیدگی خواهد شد. والی پنشیر نیز در این دیدار بنای ساختمان جدید ریاست امور مهاجران در پنشیر و ایجاد یک شهرک مسکونی برای بازگشت کنندگان در این ولایت را خواستار شد. پنشیر به خاطر سابقه دیرینه در جهاد و مبارزه علیه طالبان برای مردم افغانستان نماد مقاومت علیه این گروه به شمار می‌رود و در سالهای پس از روی کار آمدن دوباره این گروه نیز هر چند گاهی در این منطقه حملاتی علیه نیروهای طالبان صورت می‌گیرد. طالبان در سالهای اخیر پسته‌های امنیتی پنشیر را به شدت افزایش دادند. وزیر خارجه ایران امروز در پیامی در شبکه ایکس با تاکید بر اینکه اروپا در آستانه یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر است گفت ایران در برابر هر گونه نقض حقوق خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت پس از سالها همکاری خوب با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با صدور قطعنامه‌ای منجر شد که ادعاهای مغرضانه درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را مختوم کرد، کشور من بار دیگر به پایبند نبودن متهم شده است. وای با بیان اینکه سه کشور اروپایی دست به اقدامی مغرضانه علیه ایران در شورای حکام آژانس زده اند یادآور شد زمانی که این سه کشور در سال 2005 نیز همین رفتار نادرست را در پیش گرفتند، نتیجه آن از بسیاری جهات تولد واقعی غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. آیا واقعا سه کشور اروپایی در دو دهه گذشته هیچ درسی نیاموختند؟ و ادامه داد اتهام زنی نادرست به ایران مبنی بر نقض پادمانها آن هم بر اساس گزارش‌های سست و سیاسی شده آشکارا با هدف ایجاد بحران صورت می‌گیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مسئولیت کامل و انحصاری پیامدهای این رویدادها بر عهده بازیگران بی‌مسئولیتی است که برای وارد کردن خود به هر کاری دست می‌زنند. خطیب نماز عید قربان تهران امام رحمت الله علیه امکان تحول عظیم و گسترده در ایران را فراهم آورد. عموم کشورهای اسلامی روز جمعه عید قربان را جشن گرفتند. و اذعان عبدالکبیر به اهمیت ویژه پنشیر برای طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی فراتر از بنیانگذار یک نظام سیاسی بود. ایشان حکیمی ژرف‌اندیش با نظریه‌ای فلسفی جامع در باب انسان بودند که راه رسیدن به حقیقت را از مسیر شریعت، عقلانیت و طریقت می دانستند. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای رضوانی بامیانی آگاه مسائل سیاسی و دینی توجه بفرمایید.
امام خمینی دارای ویژگی ها و ابعاد مختلف شخصیتی بود که از آن جمله چند تا ویژگی ها جلب توجه ویژه می نماید. اول اینکه ایشان شخص متعبد و متوکل بود، یعنی ایشان وقت اعتقاد به اسلام را میگفت و بیان میکرد و مطرح میساخت، یک بحث لخلخه زبان نبود، بلکه از عمق قلب و عمق جان به اسلام و ارزش‌های اسلامی به اعتقاد اسلامی باور داشت و متوکل بود، به این معنا که وقتی هر چیز را که طبق اعتقاد خود فکر میکرد که این کار دستور خداوند است یا مرضی الهی است اقدام میکرد و از پیامدش نمیترسید، هرچند اون کار خطرناک بود و هرچند اون کار مهم بود از پیامدش نمیترسید و توکل میکرد به خدا و میگفت که وقتی انسان اقدام را میکند و به خدا توکل میکند، خداوند هم او را به مقصد میرساند. سوم اینکه ایشان فقیه دانا به مسائل عصر زمان بود، یعنی ایشان محدود به همو تعلیمات و تحصیلات کنج حوزه ها نماند، مطالعات وسیع و بزرگ داشت، اوزای جهان را می دانست، مخصوصا جهان اسلام را اوزایش را می دانست و درد این جهان را درک می کرد و درمانش را می دانست که درمان این دردها چی است. و چهارم این که ایشان اندیشه و تفکر جهان وطنی داشت. ایشان یک ناسیونالیست ایرانی نبود که صرف به ایران و منافع ایران و مساله ایران فکر کند، سایر مسلمان ها و کشورهای اسلامی را فراموش کند. نه، ایشان همه جهان مخصوصا جهان اسلام را مد نظر قرار داشت و مساله جهان اسلام را و منافع جهان اسلام را اینا را به خوبی تشخیص میداد و برای تأمین اونها تلاش میکرد.
خب چه باعث شد که حضرت امام توانست حکومت چند هزار ساله طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را بنا بگذارند؟
همین ویژگی های شخصیتی که برای شما عرض کردم در وجود امام موجود بود، همین ویژگی ها سبب شد که حضرت ایشان بتواند به تعبیر شما طاغوت چند هزار ساله را سرنگون کند. اگر چنان که این ویژگی ها در شخصیت ایشان نمی بود، قطعا توان این را نمی داشت که طاغوت را با اون قدمت و با اون قدرت و با اون وحدت سرنگون کند.
نقش مردم ایران در پیروزی نهضت حضرت امام چگونه بوده؟
نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اصلی بود، چنان که در هیچ انقلابی و در هیچ نهضتی و در هیچ حرکتی که اگر مردم در کنار رهبری حضور نداشته باشد و حمایت نکند و جانفشانی نکند، چون انقلاب به ثمر نمی رسد و پیروزی نمی رسد. انقلاب ما خوینی هم همین رقم بود. مردم چون می دانست که یک فقیه صادق دانا به مسائل و متعبد در جلوی رویشان قرار دارن، از جان و دل مایه گذاشتن و پشت سر امام استادن و از هیچ چیز دریغ نکردن. این بود که انقلاب اسلامی پیروز شد.
با وجود تلاش های استکبار چه باعث تداوم و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران گردید؟
چند عامل باعث ماندگاری پیروزی یا ماندگاری انقلاب اسلامی بعد از اتحال امام گردید. اول وجود رهبری که مقام معظم رهبری با درایت، با شجاعت و با کفایت این انقلاب را مطابق خط مش امام خمینی رهبری کرد و راهنمایی. دوم ملتزم دانستن وارثان امام به خط مش امام، به افکار امام و به اندیشه های امام که انقلاب را با همان رویش و با همان شیوه و با همان خط مشی که امام ترسیده بود ترسیم کرده بود، اونا را انقلاب را رهبری کردن.
درباره نقش مقام معظم رهبری در پیروزی و تداوم خط امام و جمهوری اسلامی ایران بفرمایید که مقام معظم رهبری چه نقش در این راستا داشته؟
نقش مقام معظم رهبری چه در پیروزی انقلاب و چه در تداوم انقلاب اساسی و حیاتی بود. در آغاز نهضت آیت الله عظمای خامنه‌ای در کنار امام ایستاده شد. سختی، مشقت، زندان، تبعید و همه فشارها را به جان خرید، روشنگری کرد و آگاهی بخشی کرد و به عنوان یک یار صادق در کنار امام بود. و وقت انقلاب پیروز شد، در مشورت هایی که به امام می داد باز هم بسیار نقش مهم و اساسی و حیاتی داشت. بعد از وفات امام که ایشون به عنوان جانشین انتخاب شدن، خب معلوم بود که رهبری ایشان و هدایت ایشان کشتی انقلاب را نقش اساسی و حیاتی داشت.
تشکر میکنم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادن. ممنون شما.
السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان شنونده، در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و میرسیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما از استودیوی خبر رادیو داری در خدمت شما هستیم. در خصوص نگرانی روسیه از حضور ناتو در افغانستان، همکارمان قریشی گفتگوی داشته با محمد یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که به اتفاق میشنویم.
مسئله را که روسیه در مورد بازگشت ناتو به افغانستان نگشاری داشتن، البته این نظری است که فکر میکنم که اگر ناتو عمیق درک کنه و عمیق فکر کنه، این اشتباه را نخواهد کرد. در رأس ناتو امریکا را خودش میگه که ما داخل جنگ به یک کشور بی‌مفهوم، جنگ بی‌مفهوم نمیشه مانند عراق و افغانستان، و یک در جنگ اونا اینجا شکست خوردن فکر نمی کنم. و از طرف دیگه اونا حضور نظامی های خارجی رو در کشور خود هیچ وقت نپذیرفتن، یک اساسیت خاص مردم افغانستان داره. بلی ها به اون لحاظ فکر می کنم که یک نظری هسته که جنبه عملیش بسیار محدود است، کم است، حتی در ناممکن میرسه.
رقابت های ناتو امریکا و روسیه چقدر بزیان مردم افغانستان و منطقه میتونه باشن؟
روسیه و امریکا قدرت های بزرگ جهان هستن و افغانستان در 60 سال اخیر شکاری می مناسباتی که بین خود امریکا و روس داره مناسباتی خوب ندارن، یعنی شکار رقابت های از این دو کشور و جهان شده. این هم باید کشورهای مانند روسیه و امریکا و ناتو درک کرده باشن که غیر از این که فایده نداشتن، ضرر هم برای منطقه و جهان رساندن و هم ضرر بسیار عمده را مردم افغانستان دیدن. و اگر از دید بشر و انسانیت و بشر دوستی ببینن، بنابراین باید از مداخلات اونا هر کدامشان باید دست بکشن و همراه مردم افغانستان یک تعامل نیک به حیث یک بشر انسان و کشور آزاد مستقل باید داشته باشند.
به هر حال افغانستان در این بازی های قدرت های بزرگ چه میتونه بکنه؟
افغانستان یک کشور بی‌طرف همیشه بوده، به هیچ پیمان نظامی جهان و کشورهای قدرتمند جهان تعلق نداره و مناسباتش با تمام دنیا و کشورها یکسان بوده و عقلا ما همی تمنا و آرزوی هجر مردم افغانستان دارن. چیزی که مردم افغانستان بسیار بد میبرن مداخلات است. ما به دوستی هر کشور دست دراز کردیم و نیازمند هم هستیم. بهتر است که کشورهای منطقه اگر رقابت مثبت در بازسازی کشور ما دمکاری با هم دیگر باید داشته باشیم و ما هم حکومت های ما دولت های ما یک سیاست متوازنه در کشورهای منطقه و جهان باید داشته باشه که دارن. این کشورهای منطقه و جهان هستن که مداخلات را دارن و رقابت هایی که با یک دیگه خود دارن اوضاع افغانستان را به هی حد رسنده که ما بسیار زیانی بسیار بزرگ را در برساهای مختلفی در خصوص در 45 سال اخیر داشته باشیم.
دسترسی مردم به خدمات صحی نسبت به سالهای گذشته در مرکز و ولسوالی های تخار بهتر شده است. مسئولان محلی در تخار می گویند تا یک سال گذشته تلاش های زیادی را برای بهبود عرضه خدمات صحی به مردم این ولایت انجام دادند که اکنون شمار بیشتری از مردم به آن دسترسی پیدا کردند. همکارم خاوری و گزارشی در این زمینه.
دسترسی مردم به خدمات صحی نسبت به سالهای گذشته در مرکز و ولسوالی های تخار بهتر شده است. مسئولان محلی در تخار می گویند تا یک سال گذشته تلاش های زیادی را برای بهبود عرضه خدمات صحی به مردم این ولایت انجام داده اند که اکنون شمار بیشتری از مردم به آن دسترسی پیدا کرده اند. محمد عارف سخنگوی والی تخار در این خصوص میگوید بیش از 100 مرکز درمانی در نقاط مختلف این ولایت فعال است و برای مردم عرضه خدمات میکند که به گفته او قرار است این رقم بیشتر گردد.
در ولایت تخار بر علاوه مراکز صحی شخصی به تعداد 105 مرکز صحی مختلف مصروف عرضه خدمات صحی می باشند در این ولایت برای مردم و همچنان مراکز صحی که یاد شد تحت رهبری مقام ولایت وزارت صحت عامه و همچنان ریاست صحت عامه و از طریق مؤسسات همکار در بخش صحت فعالیت هایشان را به پیش می برند و در ضمن ریاست صحت عامه با همکاری مقام ولایت و وزارت صحت عامه پلان دارد که تمام ساحات سفید و نیازمند در سطح ولایت را تثبیت و رسیدگی همه جانبه دو بخش بکنه.
سخنگوی والی تخار نیز می افزاید کار ساخت 12 مرکز دیگر در شمار از ولسوالی های این ولایت همچنان جریان دارد و با فعال سازی آن دیگر نگرانی باقی نخواهد ماند.
البته قابل ذکرم می دانیم که یک سلسله فعالیت های عمده که در این اواخر در بخش صحت صورت گرفته با او اشاره بکنیم که عبارت از ایجاد مراکز صحی در ساحات دوردست و محروم از عرضه خدمات صحی است و همچنان در سال گذشته ترمیم 15 با مرکز صحی در سطح مرکز و ولسوالی ها صورت گرفته، ایجاد انتظارخانه ها برای مراجعین مراکز صحی که از یکی از مشکلات بود، حال انتظارخانه های منظم ساخته شده که مریضا میتونن اونجا برون و به خاطر که نوبتشان برسه میتونن منتظر باشن.
در همین حال شماری از پزشکان میگویند طی چند سال اخیر اقدامات موثری برای بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت برداشته شده که در آن مشکلات مردم کماکان مرفوع گردیده است. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان تغییرات زیادی در برخی از مراکز درمانی تخار به وجود آمده که مهمترین آن ارتقای بیمارستان مرکزی این ولایت از 150 بستر به 200 بستر می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. هفته خوبی پیش رو داشته باشید. شبتان خوش.
خیلی خوشحالیم که با ما هستید و تا این لحظه همراهی کردید و برنامه ها را شنیدید. تشکر از همراهیتان. دعوت میکنم با ما و همکاران ما همچنان همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی برنامه پندهای حکیمانه، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از این برنامه ها از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از شهر مقدس مشهد. در همین آغاز تبریک میگیم فرارسیدن عید سعید و عید خجسته قربان را به یک یک شما عزیزان. انشالله که ساعت خوب و نیکی داشته باشین. امیدوار هستیم که خداوند به ما و شما هم توفیق عنایت بکنه که در این مراسم بسیار عزیز و معنوی حضور داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشین با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام در حکمت 98 نهج البلاغه برای نقل اخبار و روایات به یک نکته کلیدی اشاره کرده و می‌فرماید:
اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت فإن رواة العلم كثير ورعاته قلیل.
هنگامی که خبری را میشنوید در آن بیندیشید و حقیقت محتوای آن را درک نمایید تا آن را به کار بندید، نه اینکه بشنوید و نقل کنید، زیرا نقل کنندگان علم بسیارند ولی اندیشه کنندگان در آن اندکند. دوستان، خبر به معنی آگاهی و اطلاع می تواند صحیح یا غلط باشد و احتمال صدق و کذب در آن می رود. در متون اسلامی نیز از خبر به عنوان آیه و روایت استفاده می شود. عقل روایت که در کنار عقل رعایت در این حکمت به کار گرفته شده به معنای نقل خبر است و همان تلاش گوینده برای بیان خبر است. اما عقل رعایت تلاش برای درک و فهم حقیقت خبر و عمل به آن است. امام علی علیه السلام در این حکمت گشتت میکند که نقل خبر و یا یک روایت و آیه کافی نیست، بلکه عمل بر آنچه فهمیده و درک کرده از اهمیت بالاتری برخوردار است. لذا
در آخر سخن امام به این معضل اجتماعی اشاره نموده که راویان و گویندگان بسیارند اما عاملان به آن اندکند.
امیرالمؤمنین قله عدالت است، قله تقواست، قله گذشت است. در طول تاریخ اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه کنند.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
در خدمت شما هستیم از برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از شهر مقدس مشهد. در این برنامه درباره حکمت 98 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام در این ورطه هولناک با وضوح بین نحوه داوری و ارزشگذاری شنوندگان و مخاطبین خبر با تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ناقلان آن تفکیک می‌گذارد تا انسان‌ها را از دام حرکت کورکورانه در مسیر تعیین شده آنان برهاند. اینکه انسان عقل خود را به کار گیرد و ذهن خود را به هر خبری نسپارد و خود نیز در زنجیره طولانی انتشار این خبرهای هدفدار نیفتد و با شنیدن هر خبر ابتدا آن را به عقل خود بسپارد و بیندشد و آنگاه در راستای عمل به پا خیزد. امام جهان وزیر نبی شهدا فتاح تو، کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو، کوئی تجھ سا نہیں ہے رہا. عزیزان همراه، سپاسگزاریم که شنونده برنامه این هفته پندهای حکیمانه بودید. انشالله اگر عمری باشد باز هم در هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
جز این که نخوانیم.